به نام خدا و با سلام و روز همیتان بخیر، شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی به همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه خبرها و گزارش‌ها را از افغانستان، منطقه و جهان برایتان تهیه کردیم و در نیمه دوم برنامه‌های میراث خشونت و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان را منیژه دیوه پیشکش میکند.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم ترکیه دیدار کرد. دو خانم در ولایت بدخشان توسط برادرانشان کشته شدند. و در خبرهای جهان خواهید شنید که قطعنامه سازمان ملل متحد برای تعزیرات جدید بالای ایران به خاطر برنامه هسته‌ای آن کشور برای رأی‌گیری آماده است. با عرض سلام، خوش آمدید به خبرهای این ساعت. رئیس جمهور افغانستان شام روز گذشته در ترکیه با رجب طیب اردوغان صدر اعظم این کشور دیدار کرد. در یک اعلامیه منتشر شده از سوی رئیس جمهوری افغانستان آمده که در این دیدار روی کمک ترکیه به افغانستان و همکاری‌های منطقه‌ای صحبت شده است. قرار است رئیس جمهور حامد کرزی با رئیس جمهور ترکیه نیز دیدار داشته باشد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مورد این سفر آقای کرزی میگوید:
رئیس جمهور سخنرانی خواهد داشتن، متمرکز به همکاری های منطقوی است، متمرکز به امکانات و فرصت هایی که افغانستان بر آسیا در افغانستان وجود داره به ارتباط از او خواهد بود و طبیعی است که تذکر به جرگه ملی مشورتی صلح و به برنامه صلح و مذاکره به ارتباط هم تذکرات وجود خواهد داشت.
پیش از این به روز دوشنبه وزرای خارجه افغانستان و پاکستان در استانبول با هم ملاقات کردند. این پنجمین بار است که وزرای خارجه افغانستان و پاکستان با میانجیگری ترکیه به خاطر حل اختلافات موجود میان دو کشور با هم دیدار کردند. مقامات ولایت بادغیس میگویند در نتیجه یک عملیات منطقه‌ای بومدری ولسوالی قادس این ولایت از کنترل مخالفان خارج و دوباره به تصرف دولت درآمده است. شرف الدین مجیدی، یکی از مسئولان دفتر مطبوعاتی ولایت بادغیس، به رادیو آزادی گفت در این عملیات در کنار نیروهای افغان قوای بین المللی نیز سهم داشتند. وی علاوه کرد که در جریان این عملیات 4 تن از افراد طالبان مسلح کشته شدند. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند به رسانه‌ها گفته که در منطقه بومدری ولسوالی قادس ولایت بادغیس آلا هم جنگ ادامه دارد. قاری یوسف کشته شدن 3 طالب را در این درگیری می‌پذیرد و ادعا می‌کند که در این جریان 8 سرباز خارجی و 7 تن از نیروهای افغان نیز به هلاکت رسیدند، اما مقامات حکومتی این ادعای طالبان را رد می‌کنند. ناتو اعلان کرده که تنها در یک روز 10 عسکر در افغانستان کشته شده است. بر اساس اعلامیه این نیروها 5 عسکر خارجی در نتیجه انفجار در شرق افغانستان کشته شدند و یکی دیگر در جریان برخورد مسلحانه در این منطقه کشته شد. همچنان یک عسکر دیگر ناتو در جنوب افغانستان به قتل رسید. در این حال طالبان ادعا کردند که روز گذشته در نتیجه انفجار ماین در مناطق غازی آباد و اسمر 7 خارجی جانشان را از دست دادن، اما در این باره کدام مقام تبصره نکرده است. قوای ناتو در حال این تلفات را متحمل می شوند که نیروهای آمریکایی و افغان برای آغاز عملیات گسترده علیه طالبان در ولایت قندهار آمادگی می گیرند. و آخرین خبر این که دو خانم از یک خانواده به تازگی در ولایت بدخشان از سوی برادرانشان با ضرب گلوله از پا در آمدند. مقامات محلی ولایت بدخشان می گویند این دو زن که به اتهام ارتکاب فعل زنا در قید به سر می بردند اخیراً به ضمانت خانواده هایشان رها گردیده بودند. از سوی دیگر امرودین یمین، رئیس سارنولی استیناف ولایت بدخشان، در رادیو آزادی گفت هیچ گونه شواهدی که به اثبات برساند که این دو خانم فعل زنا را مرتکب شده باشند از سوی پلیس به سارنولی ارائه نشده است. وی میگوید با منظور روشن شدن و بررسی این موضوع هیئت توظیف شده است. و اتحادیه صرافان شهر کابل گزارش می‌دهد که امروز نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: 1 دلار آمریکایی 46 افغانی و 50 پول، 1 یورو 55 افغانی و 70 پول، 1 پوند استرلینگ 67 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 43 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 549 افغانی. خبرهای داخل افغانستان را شنیدید. خالد مفتون خبرهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه پی می‌گیرد.
قطعنامه سازمان ملل متحد برای اعمال تعزیرات جدید علیه ایران به خاطر برنامه هسته‌ای آن کشور برای رایگیری شورای امنیت سازمان ملل متحد آماده شده است. کلاود هیلر سفیر مکسیکو در سازمان ملل متحد که فعلا ریاست این شورا را به عهده دارد گفته است که اعضای شورای امنیت تصمیم دارند تا در هفته جاری رایگیری کنند. در این حال سفیر برزیل در سازمان ملل متحد گفته است که نخست کشورش با ترکیه بالای گفتگوهای سیاسی باز در خصوص برنامه هسته‌ای ایران فشار وارد خواهد کرد. هر دو عضو غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در تفاهم‌نامه مبادله مواد سوخت هسته‌ای ایران میانجیگری کرده بودند. در این حال یوکو یا امو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز در وینا گفت که ایران در همکاری‌هایش با این آژانس ناکام مانده تا تایید شود که تمامی مواد هسته‌ای این کشور به مقصد صلح‌آمیز میباشد. اما او در مورد چنین میگوید: در حالی که آژانس تحقیق خود را در مورد عدم انحراف مواد هسته‌ای که در ایران اعلام شده ادامه می‌دهد، ایران تمام همکاری‌های لازم را انجام نداده است تا آژانس تایید کند که تمام مواد هسته‌ای در ایران برای فعالیت‌های صلح‌آمیز می‌باشد. کشورهای غربی ترس دارند که ایران در صدد دسترسی به سلاح هسته‌ای است، اما تهران همواره گفته است که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش برای مقاصد صلح‌آمیز صورت می‌گیرد. ترکیه می خواهد تا در اجلاس منطقه‌ای امروز حمایت کشورهای شرقی میانه و آسیایی را که در همسایگی ترکیه قرار دارند به خاطر فشار علیه اسرائیل کسب کند. این اقدام ترکیه به دنبال عملیات هفته گذشته اسرائیل بالای کشتی‌های امدادرسانی به غزه که در نتیجه آن 9 تن به شمول 4 ترکی کشته شدن صورت می‌گیرد. رجب طیب اردوغان صدراعظم ترکیه با ولادیمیر پوتین صدراعظم روسیه در حاشیه این کنفرانس که هدف آن جلب اعتماد میان کشورهای آسیایی است دیدار خواهد کرد. این اجلاس منطقه‌ای به دنبال حمله 31 ماه می بر کشتی‌های امدادرسانی به غزه عایض اهمیت تازه‌ای شده است. تیارات جنگی ترکیه موازی جدایی طلب کرد را به روز دوشنبه در شمال عراق بمباردمان کرد. تلویزیون خبری این تیوی به نقل از صفحه اینترنتی اتحادیه مهم پرستان کردستان که به جلال طالبانی ذره جمهور عراق وابسته است گزارش می دهد که 6 تیاره جنگی موازی حزب کارگران کردستان را در زاب خواب ورک که در منطقه خودمختار کردستان واقع شده بمباردمان کرده است. اردوی ترکیه تا حال در مورد ده این اقدام چیزی نگفته است. حزب کارگران کردستان یا پیکیکه از سوی ترکیه و جامعه بین‌المللی یک گروه تروریستی تلقی می شود. شرکت نفتی بریتانیا موسوم به بریتیش پترولیم در 24 ساعت گذشته 11000 بیرل نفت را که از یک چاه در خلیج مکزیکو فران میزند به دست آورده است. این شرکت گفته است که میخواهد تا ظرفیت خود را برای دریافت 20000 بیرل نفت در روز افزایش دهد. ادمیرال تات آلین، یک مقام ارشد کنترل حوادث طبیعی آمریکا گفته است که شرکت بریتیش پترولیم تلاش دارد تا سطح تولید خود را بالا برده و منفذها در والها را ببندد و به این ترتیب به یک ظرفیت بالاتر برسد. به گفته تات، سالها نیاز خواهد بود تا نظام اقتصادی در مناطقی که در اثر لیک شدن گاز در خلیج مکزیکو آسیب دیدن دوباره احیا گردد. و آژانس دولتی ایران گزارش می‌دهد که اولین بانک که تنها برای خانم‌ها دیروز در مشهد افتتاح گردید. به نوشته آژانس خبری اینا، این بانک توسط بانک ملی ایران مدیریت می‌شود. خدمات جدید برای خانم‌ها فرصت می‌دهد تا حسابات مالی خود را بدون دخالت مردان داشته باشد. این بانک مورد علاقه آن از فامیل‌های مذهبی که طبق قوانین اسلامی روابط بین مردهای بیگانه را با زنان ممنوع قرار می‌دهد قرار گرفته است. در حال حاضر تاکسی تنها برای خانم‌ها در ایران فقط توسط خانم‌ها رانندگی می‌شود. پایان اخبار از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:09 دقیقه به وقت کابل است. در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان گفته که در کنفرانس کابل تعهدات بیشتر برای روند مصالحه با مخالفین مسلح دولت صورت خواهد گرفت. وزیر دفاع آمریکا برطرفی وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان را مسئله داخلی این کشور خوانده است. مقامات امنیتی در شمال افغانستان از همکاری‌های ایالات متحده با نیروهای پلیس ملی ابراز خرسندی کردند. ولایت غزنی در سال 2013 میلادی از سوی یونسکو به عنوان مرکز ثقافت کشورهای اسلامی شناخته شده. به همین منظور یکایت عالی رتبه دولت افغانستان و همچنان تعداد از دیپلمات‌های خارجی و اعضای پارلمان افغانستان به ولایت غزنی رفتند. در ادامه برنامه نگاهی به روزنامه‌های امروز چاپ کابل داریم. در کنار سایر مطالب خبری، در نیمه دوم برنامه‌های میراث خشونت و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا ریچارد هولبروک برای افغانستان و پاکستان از جامعه بین المللی خواسته است تا در کنفرانس کابل از پلان حکومت افغانستان به منظور جلب طالبان مسلح به خاطر پروسه صلح کمک مالی بیشتر به این کشور فراهم کنند. این کنفرانس به تاریخ 20 جولای امسال در کابل برگزار خواهد شد. ریچارد هولبروک همچنان گفته فقط آن دست طالبان معتدل در حکومت شامل شده می توانند که روابط با شبکه القاعده را قطع کنند، قانون اساسی افغانستان را بپذیرند و به حقوق بشر احترام قائل شوند. خالد مفتون و جزئیات بیشتر در این مورد.
ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید جامعه بین المللی در کنفرانس کابل از پلان حکومت افغانستان به منظور جلب آن دست طالبان مسلح که سلاح خود را به زمین میگذارند و از خشونت دست میکشند حمایت مالی بیشتر به عمل آورد. این کنفرانس به تعقیب کنفرانس لندن که در ماه جنوری سال جاری برگزار گردید به تاریخ 20 ماه جولای در کابل برگزار می‌گردد. در کنفرانس لندن 140 میلیون دلار آمریکایی به خاطر مصالحه با طالبان مسلح تعهد شد. ژاپن، آمریکا و بریتانیا بزرگترین تمویل کننده این پول می‌باشند. هولبروک در کنفرانس خبری در مادرید پایتخت اسپانیا گفت در این برنامه که رهبری آن را ژاپن به عهده دارد روند کمک‌های بین‌المللی ادامه داشته است و تا حال کمک‌ها به ارزش 200 میلیون دلار آمریکایی تعهد شده است. هولبروک همچنین گفت در کنفرانس کابل در این مورد پیشرفت‌های صورت خواهد گرفت. قرار است بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد، الری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و تعداد دیپلمات‌های سایر کشورهای غربی در این کنفرانس شرکت کنند. هولبروک برای شرکت در نشست غیر رسمی نمایندگان تقریبا 30 کشور و سازمان‌های بین‌المللی حمایت کننده از افغانستان و پاکستان به اسپانیا رفته است. این گروه عامیان افغانستان و پاکستان در سال 2009 میلادی ایجاد گردید و اکنون نشست آنها در مادرید پایتخت اسپانیا که دولت آن کشور ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد برگزار شده است. نمایندگان این کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در حال نشست را در اسپانیا برگزار می‌کنند که هفته گذشته در جریان جرگه ملی مشورتی صلح در کابل از پلان رئیس جمهور کرزی برای مذاکره و مصالحه با طالبان مسلح حمایت به عمل آمد. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در مورد تلاش‌ها برای مصالحه و مذاکره میان طالبان و حکومت افغانستان گفت در یک راه حل نهایی سیاسی در این کشور فقط آن دست طالبان معتدل در حکومت شما شده میتوانند که به گفته وی اصول و شرایط تعیین شده را بپذیرند. وی افزود هر فردی که به روند صلح میپیوندد باید روابط با شبکه القاعده را قطع کند، قانون اساسی افغانستان را بپذیرد و حقوق بشر را احترام قائل شود. عمر زاخیلوال وزیر مالی افغانستان که در نشست مادرید شرکت دارد میگوید که تعداد اندک از مخالفین پیشنهادهای صلح را خواهند پذیرفت. به گفته زاخیلوال مخالفین مصالحه دولت در هر صورت تضمین میخواهند که نیروهای تحت رهبری ناتو آنها را مورد تعقیب قرار نمیدهد.
از ماست که بر ماست این برنامه را بر روزهای جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
بله، سلسله برنامه‌های تازه از رادیو آزادی ادامه دارد و یکی از برنامه‌های تازه میراث خشونت را در نیمه دوم امین ساعت خواهید شنید. گزارشات در مورد افغانستان را ادامه می‌دهیم. وزیر دفاع آمریکا برطرفی وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان را مسئله داخلی این کشور خوانده است. اما او از رئیس جمهور افغانستان خواسته تا به جای آنها افراد را که لیاقت و شایستگی معادل این دو مقام ارشد را داشته باشند استخدام کند. رابرت گیتس این سخنان را قبل از سفر به بریتانیا و ملاقات با صدر اعظم آن کشور ابراز کرد. هر دو مقام ارشد امنیتی افغانستان یعنی محمد حنیف اتمر و امرالله صالح مورد توجه امریکا قرار داشتند. باز هم بیشتر از خالد مفتون بشنویم.
رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا دیروز از آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواست تا با جای دو مقام عالی رتبه امنیتی که اخیرا برکنار شدند افرادی را که لیاقت و شایستگی معادل آنها را داشته باشند تعیین کند. به نوشته آژانس خبررسانی رویترز گیتس همچنین گفت اخراج این دو مقام ارشد امنیتی نشانه مشکل حکومت رئیس جمهور کرزی به خاطر تلاش های صلح و معامله با طالبان نمی باشد. در پاسخ به سوال در مورد استعفای ناگهانی این دو مقام امنیتی که امریکا از آنها معمولا به حیث افراد شایسته نام برد، وزیر دفاع امریکا گفت این مسئله به طور واضح مربوط به افغان هاست. دو روز قبل محمد حنیف اتمر وزیر داخله و امرالله صالح رئیس عمومی امنیت افغانستان از مقامهایشان استعفا دادند و رئیس جمهور کرزی استعفای آنها را پذیرفت. ظاهرا استعفای این دو مقام امنیتی به خاطر فیر راکتی در روز اول جلگه ملی مشورتی صلح که در هفته گذشته در کابل برگزار شد ارتباط دارد. سخنگوی رئیس جمهور کرزی نیز گفته است که استعفای این دو مقام امنیتی به دلیل فیر راکت در روز اول جلگه مشورتی صلح صورت گرفته است. در گذشته به ندرت دیده شده است که حکومت افغانستان مامورین امنیتی را به خاطر عملات عمده جزا داده باشد و یا از مقامهایشان سبکدوش کرده باشد، ولی گیتس با احتیاط گفت که این مسئله مربوط به رئیس جمهور کرزی می باشد. ریچارد هالبروک نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان نیز به روز دوشنبه گفت که دو مقام برکنار شده مورد توجه امریکا بودند، ولی افزود که آنها با هر کسی که جایگزین این دو مقام میگردد از نزدیک کار خواهند کرد. رابرت گیتس که راهی لندن بود به خبرنگاران همچنین گفت افزایش عملیات نظامی در جنوب افغانستان مسئله عمده بحث‌ها با حکومت جدید بریتانیا می باشد. امریکا در تلاش است تا کمک های بیشتر متحدین را در جنگ افغانستان جلب نماید تا آنها نیروهای بیشتر را برای آموزش نیروهای امنیتی افغانستان به این کشور اعزام کنند. ولی گیتس گفته است وای از بریتانیا تقاضای کمک را در این زمینه نمی کند، زیرا بریتانیا هر آنچه در توان داشته باشد در این عرصه به خرج می دهد. گیتس عالی‌ترین مقام حکومت امریکا است که دیوید کامرون صدراعظم جدید بریتانیا را ملاقات کرده است و در این گفتگوها مسئله جنگ به طور عمیق مورد بحث قرار گرفته است. جی اف مورال سخنگوی وزارت دفاع امریکا در مورد جزئیات ملاقات این دو مقام چیزی نگفت، ولی آن را پرثمر توصیف کرد. با گفته مورال مسئله پروگرام هسته‌ای ایران نیز مورد بحث قرار گرفت. در همین حال سخنگوی صدراعظم بریتانیا گفته است که کامرون و گیتس در مورد نتایج جلسه مشورتی صلح که هفته گذشته در کابل برگزار شد نیز صحبت کردند. با نقل از سخنگوی صدراعظم بریتانیا رویترز نوشته است که کامرون حمایت بریتانیا را از استراتژی امریکا در افغانستان به شمول تحویل دهی تدریجی مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان را تکرار کرد. بر اساس رویترز جنگ 8 ساله افغانستان به طور روزافزون در بریتانیا مورد نفرت مردم قرار می گیرد. ولی باراک اوباما رئیس جمهور امریکا و سایر مقامات امریکایی گفتند که آنها در مورد تغییر تعهدات بریتانیا در این زمینه نگران نیستند. با گفته گیتس بر اساس بحث‌هایی که با وزیر دفاع بریتانیا داشته است وی مطمئن است که این کشور در مسئله افغانستان عزم راسخ دارد.
از اظهارات وزیر دفاع امریکا شنیدید که گفته است بر کناری امرالله صالح و محمد حنیف اتمر کاملا یک موضوع داخلی افغان هاست. با گفته او وزرای باظرفیت در کابینه وجود دارند و ابراز امیدواری کرده که رئیس جمهور کرزی افراد را در این دو مقام امنیتی تعیین کند که معادل امین ها باشند. ایالات متحده امریکا پیش از این محمد حنیف اتمر و امرالله صالح را افراد کاردان و شایسته در کابینه رئیس جمهور کرزی خوانده بود. ظاهرا هر دو مقام بنابر عدم رسیدگی در تامین امنیت جرگه ملی مشورتی صلح از مقام هایشان استعفا دادند، اما هنوز هم روی برکناری آقای اتمر و صالح سوالات زیاده وجود دارد. همین موضوع در سطح گسترده در افغانستان و جهان انعکاس یافته است. در مطبوعات غربی و روزنامه‌های کابل تا هنوز هم مقاله‌های در این مورد دیده می‌شوند. از ستار فروغ بشنویم که تعداد از روزنامه‌های امروز کابل را مرور کرده.
روزنامه سرنوشت در سرمقاله خود بر انتقادهای پرداخته است که از سوی برخی حلقات در خصوص پذیرفتن استعفای وزیر داخله و رئیس عمومی امنیتی ملی از حکومت افغانستان می شود. روزنامه نوشته است که مخالفت با هر کار مثبت یک بیماری سیاسی است، زیرا به باور روزنامه پس از حملات مخالفین در روز اول جرگه ملی مشورتی صلح همین حلقات که خود را اپوزیسیون دولت می دانند خواهان استعفای این مقامات شده بودند. روزنامه سرنوشت به این حلقات ملاقات توصیه میکند که از مخالفت های بیجا که نه به نفع آنان و نه هم به منفعت کشور و مردم خواهد بود دست بردارند. روزنامه در صفحه اول خود به عنوان درشت به نقل از روزنامه واشنگتن پست نوشته است که اتمر و صالح به دلیل مخالفت با پروسه مصالحه با طالبان مجبور به استعفا گردیدند، در حالی که دولت افغانستان این مسئله را با قاطعیت رد میکند. روزنامه ویسا مطلب را راجع به عکس العمل آمریکا در زمینه استعفای وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به نشر رسانده و به نقل از مقامات ایالات متحده می نویسد این موضوع داخلی افغانستان است. روزنامه در ادامه این اظهارات وزیر دفاع آمریکا را نیز نشر کرده که گفته است پیرامون حمله هفته گذشته بر جرگه ملی مشورتی صلح باید حساب کتاب صورت می گرفت. این روزنامه به اشاره به عکس العمل رسانه های غربی در رابطه با استعفای دو مقام امنیتی افغان نوشته است که غربی ها نمی خواهند نظام افغانستان دارای فرهنگ باشد که مقامات مسئولیت های خود را درک و به ضعفشان اعتراف بکنند. هیواد به واکنش مقامات ایالات متحده در راستای فیصله های جرگه ملی مشورتی صلح پرداخته و به نقل از نماینده خاص آمریکا نوشته است که برای خاتمه دادن به جنگ در افغانستان به یک پروسه سیاسی نیاز است. روزنامه به این اظهارات ریچارد هولبروک نیز توجه کرده که گفته است جرگه ملی مشورتی صلح از حمایت آمریکا برخوردار بوده و صلح با طالبان امکان پذیر است. روزنامه هیواد در سرمقاله خود راجع به کنفرانس سازمان همکاری و اعتماد سازی کشورهای آسیایی در ترکیه نیز بحث کرده است. روزنامه پیرامون کشتار بزرگان و متنفذین قومی در افغانستان به خصوص در جنوب این کشور همچنان بحث کرده و برای جلوگیری از ترور این افراد بر ایجاد یک میکانیزم اساسی تاکید نموده است. و در سرمقاله روزنامه افغانستان تایمز به فرمان رئیس جمهور کرزی توجه شده که بر مبنای آن دوسیه های آنیده از محبوسین دوباره مورد بررسی قرار می گیرند که به اتهام ارتباط با مخالفین مصالحه باز داشت گردیدند. روزنامه می نویسد صدور این فرمان نشان می دهد که حکومت در زمینه عملی ساختن تصامیم جرگه ملی مشورتی صلح اراده راسخ دارد. این روزنامه همکاری نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان را در تطبیق فیصله های جرگه ملی مشورتی صلح نیز مهم خوانده، زیرا به گفته روزنامه برخی افغان ها در قید این نیروها در بگرام و گوانتانامو به سر می برند.
ساعت 11:22 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. ولایت غزنی در سال 2013 میلادی از سوی یونسکو با عنوان مرکز ثقافت کشورهای اسلامی شناخته شده است. به همین منظور امروز وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، مشاور رئیس جمهور، سفیر پاکستان و پولند و تعداد از اعضای پارلمان خبرنگاران به ولایت غزنی رفتند. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی همه حال از ولایت غزنی با ماست. آقای پژمان سلام، این هیئت که امروز به ولایت غزنی رفتن چی کارهایی خواهند داشت و مردم در ولایت غزنی چی میگن؟
بسیار تشکر آقای نیلی، بارد سلام به شما و سلام به تمام شنونده گرانقدر رادیو آزادی. همچنان که شما گفتین آیت امروز آمده که کار بازسازی ولایت غزنی را البته عملا آغاز بکنه. نزد قبل وزیر اطلاعات و فرهنگ در ضمن از باشندگان شهر غزنی گفت که با یکی یکم دیر شده، ولی ما کار شروع میکنیم. یکی از کشورهای اسلامی، کشورهای همسایه با ما تعهد بسیار درازمدت دارند که در بازسازی ولایت غزنی با ما کمک میکنند. وزیر اطلاعات و فرهنگ گفت که ما امروز کار ده آبدی تاریخی رسمان در ولایت غزنی آغاز میکنیم. البته بودجه زیادی از پولهای خود وزارت اطلاعات و فرهنگ است. و میتونم که شما گفتید یوسف پشتون مشاور رئیس جمهور در بخش بازسازی و اعمار مجدد هم گفت که ما به زودی کار بازسازی سرک ها، جاده ها، تعمیر ها و غیره جای ها را آغاز میکنیم. برای اینکه تا سال 2013 غزنی باید به حیث یکی از پایتخت های کشورهای نمونه مرکز ثقافت اسلامی در کشورهای جهان اسلام باشه و امکان داره که خیلی زیاد از سیاحین و مسلمان ها برای دیدن آبدات تاریخی و زیارتگاه ها به ولایت غزنی بیان. سفیر پولند همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم با سفیر سخنرانی با شما روی داریم که پولند یک پیارتی در ولایت غزنی دارن. سفیر پولند هم وعده کرد که تا جایی که امکان داشته باشه علاوه بر بازسازی که از تاریخ پیارتی میشه اونا بازسازی در بعض جاهای تاریخی ولایت غزنی آغاز میکنن. نماینده ها کجار مقتدرسین اینا هم پیسه و تایشان وعده کردن که اما آتازه که امکان داشته باشد در بازسازی ولایت غزنی با شما هم کار کردید. قرار است که لحظات بعد کار عملی ده آبدات تاریخی و گردگاه در شهر غزنی از پنج آغاز شود. البته ما نمیشه دیگرش بعدی باز در سرویس بعدی با شما بیشتر رفت کردیم.
بله تشکر. فقط یک موضوع دیگه همی که سفیر پاکستان هم در ترکیب از این هیئت شامل است، آیا او هم چیز گفته است تعهدات کشورش به خاطر بازسازی آبدات تاریخی ولایت غزنی؟
بله آقای نعیمی، همچنان شما گفتید سفیر پاکستان هم در ترکیب هیئت شامل است، البته نوبت به سخنرانی سفیر پاکستان نرسیده، ولی بدون شک همی که با هیئت آمده و کار ما رو بازسازی و ما رو مجرد ولایت غزنی چین آغاز میشه، مسلمان سفیر پاکستان هم تعهدات خود داشتن. قرار است که بعد از سخنرانی سفیر پولند سفیر پاکستان هم سخنرانی بکنه. و هم مشاور وزارت شهرسازی و مسکن هم میگه آمدن که ما بازدارن جزیات به شما را خواب کردم.
بله با تشکر فراوان حمید پژمان از ولایت غزنی با خود داشتیم حیات از متشکل از وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، مشاور رئیس جمهور، سفرهای پاکستان و پولند و تعداد از اعضای پارلمان و خبرنگاران به ولایت غزنی رفتند، چون این ولایت در سال 2013 میلادی از سوی یونسکو به عنوان مرکز ثقافت کشورهای اسلامی شناخته شده است و قرار است بازسازی در 10 آبده تاریخی در این ولایت صورت گیرد. جزئیات بیشتر را در برنامه‌های بعدی از رادیو آزادی خواهید شنید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یازده و 26 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. رئیس جمهور کرزی هیئت را موظف ساخته تا دوسیه های زندانیان را که گفته می شود بر اساس گزارش های نادرست و اتهامات غلط در حبس به سر می برند بررسی کند. این تصمیم بر اساس فیصله جرگه ملی مشورتی صلح اتخاذ شده، زیرا نمایندگان خواهان بررسی دوسیه های آن از زندانیان شده بودند که بدون ارتکاب جرم به زندان ها انداخته شدند. ریاست این هیئت را وزیر عدلیه افغانستان به عهده دارد و انتظار می رود هیئت به زودی بررسی های خود را در مورد آغاز کند. این که هیئت چه کارهایی را انجام خواهد داد و این روند به کدام شکل صورت خواهد گرفت از مصطفی صدیقی بشنویم.
رئیس جمهور افغانستان دستور داده تا تمامی قضیه های شورشیان مظنون که در زندان های داخل این کشور زندانیاند بررسی شود. حامد کرزی همچنان خواهان رهایی افراد شده که بر اساس گزارش های نادرست و اتهامات ثابت نشده زندانی شدند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی در کنفرانس خبری در کابل گفت که هیئت از ارگان های عدلی و قضایی افغانستان به منظور بررسی این قضیه ها موظف شده است. اما این بررسی چگونه انجام می شود؟ وظیفه مشخص این هیئت چیست؟ وحید عمر جواب می دهد.
وظیفه از اونایی است که اینا وضعیت زندانی ها را ببینن، یک بررسی بکنن که کی از نقطه نظر مراحل عدلی و قضایی کدام زندانی در کدام مرحله است. وظیفه از اینا آزاد ساختن هیچ زندانی نیست. اینا گزارش خود بیارن دوباره برای رئیس جمهور و بعد از او روی ازی تصمیم گرفته میشه که چی باید کرد.
این فرمان رئیس جمهور کرزی اولین گام او به خاطر تطبیق پیشنهادهای جرگه مشورتی صلح در کابل است. در قطعنامه 16 ماده‌ای این جرگه برجسته ترین پیشنهادها این بود که نام مخالفان مسلح از فهرست سیاه سازمان ملل متحد پاک شود و همچنان زندانیان آنها از زندانهای داخلی و خارجی در افغانستان رها شوند، اقدامی که از سوی جرگه حسن نیت خوانده شد. حالا هم حکومت افغانستان و هم قوای ناتو به تطبیق این پیشنهادها ابراز آمادگی کردند. اما عملی شدن این پیشنهادها از سوی حکومت بحران اعتماد با مخالفان مسلحش را در چه حد رفع خواهد کرد؟ وکیل احمد متوکل وزیر خارجه دوران طالبان در گفتگوی اختصاصی به رادیو آزادی با لحن خوشبینانه در این مورد مشخص صحبت کرد.
هر دو مورد اگر عملی شود، تطبیق شود، حتما در راهی شکست به اعتماد مومیت خواهد بود، کمک میکنه.
اما مخالفان مسلح حکومت اصل برگزاری جرگه مشورتی صلح را نمایشی و ابتکار خارجی ها خواندند. زندانی بودن افغان ها در زندان های قوای امریکایی و دیگر خارجی ها در افغانستان مسئله مورد اختلاف میان حکومت کابل و غرب بوده است. رئیس جمهور کرزی در گذشته هم خواهان پایان یافتن این چنین توقیف ها در خاک افغانستان شده است. ایالات متحده آمریکا اخیراً با نشان دادن چراغ سبز به این درخواست های رئیس جمهور ظاهراً موقفش را در این مورد روشن ساخت. 4 زندانی افغان در پایگاه بگرام، قلب مأموریت نظامی قوای ائتلاف ناتو در افغانستان، برای اولین بار در مقابل یک قاضی افغان حضور یافتند و وکیل مدافع در اختیار آنها قرار داده شد، چیزی که در سالهای گذشته اصلا از آن محروم بودند. حالا سؤال عمده این است که با وصف این حرکت‌های حسن نیت، رئیس جمهور کرزی خواهد توانست دل مخالفان مسلح حکومتش را به دست آورد، مخالفانی که به قول حکومت ناراضی‌اند و بخش عمده آنها تقریبا 9 سال قبل از قدرت کنار زده شدند.
از موظف شدن یک هیئت برای بررسی دوسیه‌های زندانیان افغان توسط رئیس جمهور کرزی شنیدید. ساعت 11:30 به وقت کابل است. حالا خالد مفتون با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان شام روز گذشته در ترکیه با رجب طیب اردوغان صدراعظم این کشور دیدار کرد. دو خانم از یک خانواده به تازگی در ولایت بدخشان از سوی برادرانش با ضرب گلوله از پادر آمدند. قطعنامه سازمان ملل متحد برای اعمال تعزیرات جدید علیه ایران به خاطر برنامه استعی آن کشور برای رایگیری شورای امنیت سازمان ملل متحد آماده شده است. ترکیه می خواهد تا در اجلاس منطقه‌ای امروز حمایت کشورهای شرقی میانه و آسیایی را که در همسایگی ترکیه قرار دارند به خاطر فشار علیه اسرائیل کسب کند. تیارات جنگی ترکیه موازی جدایی طلبان کرد را به روز دوشنبه در شمال عراق بمباران کرد. شرکت نفتی بریتانیا موسوم به بریتیش پترولیم در 24 ساعت گذشته 11,000 بیرل نفت را که از یک چاه در خلیج مکزیکو فورا میزند به دست آورده است. و آژانس دولتی ایران گزارش می‌دهد که اولین بانک تنها برای خانم‌ها دیروز در مشهد افتتاح گردید.
سرخط خبرها را شنیدید. از امروحیتان تا این لحظات تشکر. یادآور می شوم که در نیمه دوم، البته تا دقایق بعد، برنامه های میراث خشونت و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که ما را امروحی کنید و یک گزارش از شمال افغانستان داریم. مقامات امنیتی می گویند با رسیدن نیروهای تازه نفس امریکایی در شمال کشور، نیروهای پلیس نسبت به گذشته از کمک های بیشتر مستفید شدند. جنرال مشتبه پتنگ، قماندان زون 303 پامیر، دیروز در یک نشست خبری در ولایت بلخ گفت که هماهنگی خوب میان نیروهای آمریکایی و پلیس ملی در این ولایت وجود دارد. زهره صافی و جزئیات بیشتر در این مورد از شهر مزار شریف.
لوای اول تیم عربی فرقه دهم کوی نیروهای آمریکایی در شمال افغانستان، پلیس ملی و پلیس سرحدی را در 5 بخش همکاری میکند. دگروال ویلارد برلسن، قماندان لوای اول تیم عربی فرقه دهم کوی قوتهای آمریکایی در شمال افغانستان، و جنرال مشتبه پتنگ، قماندان زون 303 پامیر پلیس، طی یک کنفرانس مطبوعاتی در کمپ مایکسپن، قرارگاه نیروهای آمریکایی در شمال، اظهار داشتند که نیروهای آمریکایی مستقر در شمال افغانستان، پلیس ملی و پلیس سرحدی را در بخش آموزش مسلکی، تجهیزات، حمایت هوایی و اطلاعات کمک نموده، در عملیات امنیتی یک جا با پلیس ملی کار خواهند کرد. جنرال پتنگ، قماندان زون 303 پامیر پلیس، در مورد این همکاری ها می گوید:
نیروهای آمریکایی که مستقر در صفحات شما شدن، بالفعل در وظایف امنیتی با پلیس یک جای می باشند. اگر ما گزمه داریم، اگر ما چک پوینت داریم، اگر وظایف عملیاتی داریم، مشترکاً پلان گذاری میکنیم و باید یک جای شامل اپراتورسن های پلیس ما میشن. البته با تقاضا پلیس حمایت هوایی نداشت و اکثرا متضرر بود در جنگ ها، در عملیات ها، در اپراتورسن ها، یا از ما حمایت هوایی خواهد کردن و همچنان در اکمال تجهیزات رسانه های ما وسایل انتقالات سفربری هایی که ما در ولایت صفحات شما در آینده خواهد داشتیم، یا ما را حمایت هوایی هم خواهد کرد.
دگروال ویلارد بر لسان سخنان جنرال پتنگ را تایید کرده اضافه می کند.
Our forces that are up here bring additional training and skills that are outside of the German police training program.
قوای ما در اینجا برای تعلیم و تربیت پلیس ملی در شمال می باشد. عساکر ما دوشادوش با پلیس افغانستان کار می کند. سطح آموزش پلیس ملی را افزایش می دهد. همچنان ما با وسیله تیارات خود پلانهای کشفی پلیس ملی را خوبتر می سازیم. در دو هفته آینده قوای هوایی ما به اینجا می رسد. می تواند انتقالات قلوردو، پلیس ملی و پلیس سرحدی را آماده سازد. قابل یادآوری است بنابر گفته های جنرال پتنگ و ویلارد برلسن تا دو هفته دیگر نزدیک به 60 بال هلیکوپترهای قوات های آمریکایی عملیات تصفیه پلیس ملی و اردوی ملی افغانستان را حمایت هوایی خواهد کرد.
چرا افغان ها و تعداد از ملت های دیگر در تاریخ مبارزات سیاسیشان از خشونت کار گرفتند؟
متاسفانه به شلم پیری پتون
در تاریخ معاصر رژیم های استبدادی تعداد زیادی از کشورها از طریق مبارزات صلح آمیز سرنگون شدند، اما در افغانستان هنوز هم خونریزی جریان دارد.
فعلا در افغانستان مشکل گوشتاره است که نسل جوان احترام
عدم خشونت چی نوع مبارزه است و پیشگامان آن کی هاند؟ پاسخ به این و سایر پرسش ها را در سلسله از گزارش های خاص که به زودی از رادیو آزادی به نشر خواهد رسید شنیده می توانید.
بله، سلسله نشر برنامه های نو رادیو آزادی ادامه دارد و می توانید در صفحه اینترنتی ما هم برنامه های مختلف رادیو آزادی را بشنوین، همچنان خبرها و مطالب دلخواهتان را بخوانین. آدرس ماست azadiradio.com. حالا از همراهیتان تا یه دقیق تشکر میکنیم و در ادامه دو برنامه را آماده نشر داریم: میراث خشونت و زن و زندگی. نخست زرغونه منگل در برنامه میراث خشونت با شماست.
میراث خشونت، تهیه و ترتیب از زرغونه منگل.
پدیده خشونت از دیر زمان است که توجه همگان را به خود جلب کرده است. اگر به زندگی و اطراف خود به دقت بنگریم، خودخواهی و پرخاشگری انسان باعث شده است که خود از بدو پیدایش در معرض خشونت ها قرار گرفته و خشونت با سرشت وی آمیخته شده است. خشونت یک پدیده عمدتاً خاص انسانی است. در همه اجتماعات انسانی، چی کوچک یا بزرگ، غنی یا فقیر، عقب مانده یا پیش رفته، می توان با پدیده خشونت برخورد. خشونت از محیط خانواده آغاز می شود. خشونت را در روابط شوهران با زنان و برعکس آن، رابطه والدین با اطفال، برخورد برادران در مقابل خواهران، روابط فامیلی و قومی، برخورد مولا و مرید، رابطه استاد و شاگرد، معاشرت با همسایه ها و همشهریان و حتی در شیوه برخورد انسان با حیوانات نیز می توان مشاهده کرد. این طرز برخورد خشونت آمیز در حلقات کوچک اجتماعی است که عاقبت به حیث یک طرز تفکر در ذهن و روان انسان تنشین شده، بالاخره در روابط اجتماعی وی به شکل از اشکال مشروعیت می‌یابد. خشونت آغاز شده از یک انسان منفرد در برخوردهایش با خود و دیگران، عکس‌العمل‌هایی را باعث شده در تبانی با منفعت اجتماعی و اقتصادی گروه بزرگتر از انسان‌های خودخواه که به خشونتشان مشروعیت دادند، با خشونت در مقابل اجتماعات و ملل دیگر می انجامد. همان است که انسان خواب جهانگیری می بیند. انسان در خواب جهانگیری خود، چون اسکندر و چنگیز جویهای از خون را برا انداخته، مانند تیمار از جمجمه های انسان مناره ها ساخته بود. خشونت آمیخته شده در سرشت انسان وی را واداشت که مانند استالین میلیون ها انسان مانند خودش را در اردوگاه‌های کار اجباری سایبریا به کام مرگ بفرستد و چون هتلر کوره های داغ آدم سوزی بسازد.
دیگه مخ اونا وحی دیگه مخ این داشتن.
خشونت در جوامع عقب مانده تر و دستخوش بحران های اقتصادی و جنگ و دارای حکومت های ضعیف مرکزی بیشتر قربانی می گیرد. در جریان 3 دهه گذشته که در افغانستان جنگ بیداد می کرد و اینک هم در برخی از مناطق آن ادامه دارد، موارد خشونت در همه عرصه های زندگی سیر سعودی داشته است. جنگ، فقر اقتصادی، آوارگی ها و مهاجرت ها باعث شد خشونت های خانوادگی در افغانستان افزایش یافته، بیشترین افراد را در بین اقشار بیشتر صدمه پذیر جامعه یعنی اطفال و زنان متاثر سازد. حکومت ضعیف مرکزی که نتوانست حاکمیت قانون را در سراسر قلمرو افغانستان تأمین کند و جنگ‌های داخلی بر سر قدرت باعث شد تا گروه‌های جاه‌طلب و خودخواه روی همه ارزش‌های سنتی و عقیدتی پا گذاشته، خشونت گروهی را بر اکثریت غیر مسلح و ملکی تأمین کند. نخست یک حکومت ایدئولوژیک همه مخالفینش را عناصر ارتجایی و دشمن قلمداد کرده به حذف فیزیکی آنها پرداخت و بدترین موارد خشونت در زندانهای رژیم گذشته تبارز کرد و هزاران انسان با بیرحمیت تمام در پولیگونهای رژیم اعدام شدند. در جریان مقاومت بر ضد رژیم ایدئولوژیک، بدترین موارد خشونت را در ساحات تحت کنترل، زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌های نیروهای مقاومت می‌توان مشاهده کرد و حقوق مدنی افراد ملکی با خشونت کاملا نقض شد. بعد از فروپاشی رژیم ایدئولوژیک، زمانی که جنگ‌های داخلی بر سر قدرت در افغانستان آغاز شد، خشونت‌های گروهی شکل وحشیانه‌تر را به خود گرفت و با درک نادرست از ارزش‌های عقیدتی و میخکوبی‌ها در سر انسان‌ها، بریدن سینه‌ها و انداختن انسان‌ها در قفسه حیوانات انجامید. رژیم طالبان با نقض کامل حقوق زنان و مهارت در بریدن دست‌ها و پاها و تبدیل استادیوم‌های ورزشی به اعدامگاه‌ها بر عمق و شیوه‌های خشونت در افغانستان افزودند. این که با این مشکل اجتماعی که در رگ رگ جامعه ما ریشه دوانده است چگونه باید برخورد کرد و برای محو آن چگونه کوشید، هدف اصلی سلسله جدید از برنامه‌های رادیو آزادی است. این برنامه را با تعریف از کلمه خشونت آغاز می‌کنیم. هر گونه تجاوز فیزیکی و روانی بر دیگران خشونت نامیده می شود و هم خشونت عبارت است از رفتاری که یک فرد با استفاده از زور فیزیکی و یا غیر فیزیکی خواسته خود را بر فرد یا افراد دیگر تعمیل کند. به عباره ساده تر، هنگامی که احمد خواسته خود را به زور و جبر بالای محمود تعمیل کند، احمد محمود را مورد خشونت قرار داده است. و اگر احمد محمود را لتکوب نموده و یا دشنام بدهد، محمود مورد خشونت احمد قرار گرفته است. دکتر عزیزالدین همت، یک تن از روانشناسان افغان، در مورد چنین میگوید:
عملی که باعث اضرار شخص مقابل گردد عبارت از خشونت است، چه فیزیکی باشد، چه روانی باشد و یا چه اشاره‌ای باشد. به طور مثال خشونت فیزیکی عبارت از لتکوب کردن است، خشونت روانی عبارت است که از اثر خشونت طرف مقابل به وجود میاد و اشاره‌ای مثلا پیشانی ترشی، زشت گفتن، زشت تل کردن عبارت از خشونت اشاره‌ای است.
خشونت می تواند در اثر خشم صورت گیرد. خشونت از نظر لغوی به معنای خشکی، تندی و سختی است. چون خشونت در تمام عرصه‌های خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وجود دارد، این پدیده به انواع گوناگون تقسیم شده است. رایج‌ترین تقسیم بندی عمومی است که در آن خشونت را به خشونت‌های فیزیکی، روانی، سیاسی یا حکومتی، خشونت‌های دینی یا مذهبی و جنسیتی تقسیم کردند. خشونت گاهی هم به خشونت مجاز یا خشونت با بار مثبت، خشونت قانونی و خشونت دفاعی هم تقسیم می شود. در مورد شدت و ضعف خشونت هم تقسیم بندی های صورت گرفته است. مثلا خشونت های فیزیکی خفیف مثل ضرب و شتم و خشونت سنگین مثل شلاق زدن، شکنجه و خشونت مسلحانه یا جنگ. تعدادی از دانشمندان به این نظرند که خشونت در طبیعت انسان وجود دارد و امید برای محو این غریزه پرخاشگرانه که جزی از طبیعت انسان می باشد وجود ندارد. از جمله این دانشمندان می توان از تامس هابس، نیکولو ماکیاولی، هگل و فروید نام برد. این نوع خشونت را خشونت ذاتی، سرشتی، فطری و ژنتیک هم می نامند. خشونت می تواند نشانه ای از مریضی روانی بوده و یا به دلایل اجتماعی بروز کند. تعداد زیاده از بیماری های روانی و آسیب های مغزی سبب بروز اعمال خشونت از طرف بیمار می شود. این نوع از خشونت اغلباً فیزیکی و در برخی موارد لفظی هستند. عوامل اجتماعی نیز در بروز خشونت نقش عمده را بازی می کنند. تجربه آزار دیدن در دوران طفولیت، فقر، بیکاری، مشکلات خانوادگی، مایوسی از ناکامی های فردی و اجتماعی، اعتیاد به الکل و مواد مخدر از جمله عوامل اجتماعی هستند که منتج به خشونت می گردند. دکتر همت در مورد چنین می گوید.
در یک فامیل جار و جنجال است، همیشه لطکوب است و پیش روی اولادش هر روز یا هر شب جنگ است که این واقعی دلخراش اطفال چرا؟ اطفال امی مغز اطفال یک صفحه سفید است، هر چیز که نوشته کنی امی دیگه دیجا است که بازم امی لطکوب والدین، امی جار و جنجال و چیخ زدن والدین، این اطفال در تخت شعور خود می سپاره وقتی که کلان می شه از شعور نازعی با آدم و یک اصل عمل منفی از دست این سر می دنه.
عوامل اجتماعی در بروز خشونت را عوامل کسبی نیز نامیدند. کسانی که عوامل اجتماعی یا محیطی را سبب بروز خشونت می دانند، به این باورند که اندیشه و رفتار انسان بیش از هر چیز دیگر ساخته ای از محیط و شرایط اجتماعی که وی در آن به سر می برد می باشد. روسو، مارکس و انگلز از جمله دانشمندانی هستند که به این نظرند. عوامل اقتصادی یعنی فقر، گرسنگی و بیکاری نقش بسزایی را در بروز خشونت دارا می باشند. نابرابری و بی‌عدالتی در جامعه منتج به بروز خشونت می گردد. عوامل دیگر چون عوامل جغرافیایی، عوامل ملی و قومی نیز در بروز خشونت نقش مهم داشته و دارند. در برنامه بعدی میراث خشونت، خشونت بر ضد اطفال را که خود زمینه را برای نهادی نشدن پدیده خشونت در شخصیت آینده وی مساعد می سازد مورد بررسی قرار خواهیم داد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنوندگان عزیز سلام، خدا کند روزهای خوشی داشته باشید. در این برنامه زن و زندگی این گزارش ها تقدیم می گردد. در گزارش اول چند تن از معلمان زن را با خود همراه می سازیم و تا حدی از زندگی معلمان زن در افغانستان آگاه می شویم.
ما از خانه روان میشیم 6:30 بجه تا 9 بجه لکه در مکتب خود برسانیم. اگر فکرش آرام نباشه مولات وطن درست تربیت نمیتن.
بعد از آن گفتگوی ما را با پریگل، یک تن از زنانی که حرفه دستدوزی آموخته و از این طریق سویه اقتصادی زندگیش را بالا برده خواهید شنید.
یک یخنه سرینا من 1500 مفروشم، کشام از خودم است، دختشام از خودم.
در آخر اخبار و واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است به صورت فشرده پیشکش می‌گردد. شماری از معلمان زن در افغانستان میگویند که معاش کم دارند و از بی‌سرپناهی درنجند، تا جایی که این مسائل بر کیفیت و روند آموزش پرورش در این کشور نیز اثر انداخته است، در حالی که مسئولان وزارت معارف از اقدامات موثری برای بهبود وضعیت معلمان در این کشور خبر می‌دهند. گزارشی در این باره تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می‌کند.
سوم جوزا مصادف بود با روز معلم. از روز معلم همه ساله در افغانستان در حال تجلیل می گردد که شماری از معلمان زن مشکلات خود را دارند. پایین بودن معاش، بی‌سرپناهی و ناامنی از مسائلند که آنها یاد می کنند. این زنان معلم می گویند معاشی که می گیرند نیازمندی هایشان را برآورده نمی کند و همچنان به خاطر مشکلات امنیتی آنان نمی توانند در مناطق دور از شهر درس بدهند. پریناز، یک تن از معلمان شهر کابل، گفت نظر به فعالیت و مسئولیت آنان باید از نظر جسمی و روحی در آرامش باشند، اما چنین نیست و باید دولت زمینه ای را فراهم سازد تا آنان بتوانند به درستی کار و شاگردان را در عرصه تعلیم و تربیت کمک کنند.
معلم صاحب خانه نداره، بیچاره از غریب است، مدرک درست نداره، دستی خانه به او خانه تبدیلی هم خود نمیشه که دستی به دستی از یک جا خانه کوچ کرد باز بری اوجه خود تبدیل کنی، از اوجه خود اوجه تبدیل کنی و مشکلات رای من بیاندازه زیاد. فرزند از خیرخانه بیایم تا شهر بیایم یا شهر بریم تا خیرخانه، معاش ما در کرای را مصرف میشه، مامورین موترای عمله دارن میبرن میارنش، مگر معلمی نداره، فرزند با وقت زمانش رسیده نمیتونه، امرا بندی میباشه و از اقتصادشان هم خود جور نیست که تاکسی بگیره و بیایه، خب منتظر سرویس میمانه، سرویس دیگر وقت که رسید حاضری میباشه 9 بجه، ما از خانه روان میشیم 6:30 بجه، تا 9 بجه لگه در مکتب خود برسانیم. اگر فکرش آرام نباشه، مولات وطن درست تربیان نمیتونه، فکرش از هر لحاظ آرام باشه که بتونه که به خوبی برسه به درس و تعلیم مکتب.
شکایات این معلمان زن در حال ابراز می‌گردد که مقامات وزارت معارف افغانستان از فعالیت‌هایشان برای بهبود وضعیت معلمان به خصوص معلمان زن در این کشور یاد می‌کنند. محمد آصف ننگ، سخنگوی وزارت معارف، می‌گوید آنان علاوه بر این که در بخش‌های ارتقای سطح دانش و سیستم رتبه معاشات معلمان کار کردند، 16,000 معلم 12 پاس را نیز شامل امتیازات رتبه معاشات ساختند. وی می‌گوید
چیزی که به ویژه در سال گذشته صورت گرفت برای معلم اوناست و چیزی که به ویژه امسال صورت میگیره در بخش بهبود معیشتش و در بخش بهبود سطح دانشش یا ارتقای سطح دانشش دو مسئله است. یکی سال گذشته سیستم رتب و معاشات و ارزیابی مهارت ها و قابلیت های معلمین صورت گرفت. در اوج ما 14 پاس ها را و بالاتر از او را مد نظر داشتیم که حدود 45,000 معلم ما تحت ارزیابی قرار دادیم. 45,000 14 پاس هر کسی که است، اوناس و ذکور و ماستر و لیسانس و دکتور. اما به شکل استثنایی ما 12 پاس هم شامل ای پروسه ساختیم، ولی 16,000 معلم اوناس 12 پاس هم در سراسر افغانستان شامل ازی پروسه کردیم که یک امتیاز خاص به قشر نسوان معلمین ما بود. معلم از معاش بلند مستفید میشه که آغاز میشه از 6,000 و میرسه تا 22,000 و بیشتر ازی حتی میرسه.
به گفته آقای ننگ، در سال گذشته 8500 نمره زمین برای معلمان توزیع شده که سهم معلمان زن در آن در نظر گرفته شده بود. وی افزود در سال جاری نیز نمرات بیشتر برای معلمان در سراسر افغانستان در نظر گرفته شده است. ناامنی چالش دیگر است که تعدادی از معلمان زن، به خصوص آن عده زنانی که در ولسوالی‌های دوردست افغانستان مصروف تدریس شاگردانند، با آن دوچارند. تورپیکه، یکی از معلمان در ولایت بغلان که با چنین مشکل روبروست، میگوید
ما را در یکی از مکتبای ولسوالی خنجان داده که بر شما بهتر معلوم است که وضع امنیتی رم در این ولایت خوب نیست و دیگه ای که مشکل فامیل ما است که فامیل مرا اجازه نمیده و خواهش ما از دولت همی است که در شهر خود ما در یکی از مکتبا وظیفه بتن، مشکل امنیتی ما بسیار داریم.
اما مسئولان وزارت معارف درباره این مشکل میگویند آنان مجبورند تا این معلمان را در مناطق دور از شهر مقرر کنند، زیرا به گفته آنان کمبود معلمان زن در ولسوالی‌های دوردست باعث نرفتن عده زیادی از دختران در آن مناطق به مکتب شده است.
مطابق با عرف افغانستان در مناطق اطراف دختری که در صنف 3 میرسه نمیگذارن که برش معلم ذکور باشه، یا ایست که از درس باید محروم شوه یا ایست که باید معلم اوناس برش ادامه تحصیل کنه. ما من حیث از اینه که مشکل تنها مشکل معلم ما مد نظر میگیریم، مشکل نسل مملکت مد نظر میگیریم، تربیت اطفال ما را مد نظر میگیریم. ما باید به طور داوطلبانه و از مشوقات گوناگون و از طریق دادن امتیازهای گوناگون باید اوناس زیاد تشویق کنیم که در مناطق که اطراف برن. ما امیال در 200 ولسوالی معلم اوناس نداریم و در 250 ولسوالی کشور انوز فارغین صنف 12 اوناس نداریم. به خاطر معالجه ازی ما باید اوناسا زیاد به اطراف ببریم. این مشکل هم هست و اولویت های دیگه هم هست که او را باید مرفوع بسازیم.
آگاهان میگویند تلاش و زحمات معلمان به ویژه معلمان زن را نباید نادیده گرفت، زیرا هر گونه عدم توجه به مشکلات آنها راسن بر روی وضعیت تعلیمی و تحصیلی اثر می‌گذارد.
در افغانستان زنان کمی در تهیه صنایع دستی ماهرند. این زنان از طریق فروش اشیایی که تهیه می کنند می توانند اقتصاد خانواده هایشان را تقویت نمایند. پریگل که در یکی از گوشه های کابل از 3 سال به این سو مصروف خامکدوزی است می گوید خیلی خوشحال است از این که در این حرفه دسترسی دارد و خانوادهش را از طریق فروش تولیداتش کمک مالی می کند. مصاحبه را که با وی انجام دادم شما را با کار و کوشش وی آشنا می سازد. خانم پریگل در آغاز میگوید که کارهای دستی را از کی آموخته است؟
دستوزی را ما مادرم یاد داشت، از امو آموختیم، کارش خوب بود. بازمان طرف از امو دیده دوختیم، عادت کردیم، حالا اونه میدوزم دیگه. بخاطر که یک کمک بر فامیل ما میشه، بر اولادای ما میشه، بر خود ما میشه. ما قمیمونه که غم طفلایی ما بکشم، بر خودم یک چیز جور میشه.
خب لطف کرده برای ما بگوین که چند نوع دستوزی را یاد داری، آیا از این کارت راضی هستی و چقدر آید به دست میاری از این کارت؟
من دوخت قنداری یاد دارم، گراف یاد دارم، دوخت پخته دوزی یاد دارم. زیادتر قنداری دوزی یخنه میریزم. خاطر که فصل بهار است، مردم زیادتر فرمایش یخنه سینفار میتن، یخنه دوروپتی را میتن، یخنه نکتایی را میتن، طفلانه، مثال بر مرد کلان، داماتا، اینا را میدوزیم. یک یخنه ما 1500 مفروشم، کشام از خودم است، دوختشام از خودم، اما یخنه سینفار که است که تقریبا 2.5 ماه میدوزم، اون را 4000 میتم. حتی کار که روز میکنم، کار روز ما شب اجرا میکنم که روز ما برخیاتی بیکار باشم. دستیارم ندارم، اگر نکنم مصرف که مثال خانم های کم بیشی میکنه از پیش کی بگیری؟
چی تقاضا داری که کدام کارا صورت بگیرد تا بتانی که آید بیشتر به دست بیاری؟
ما از دولت مؤسسه‌ای که مثالی بر زنای کمک میشه، ما از این خواهش دارم که یک جای پیدا شه که ما هم یک چهار به آید کنیم، تا قیمت خوب بفروشیم. به خاطر که شب میدوزیم، مثال روز میدوزیم، زحمت زیاد میکشیم.
تشکر از خودت از اینکه چند لحظه وقت خودت در اختیار ما گذاشتی.
تشکر، خواهش میکنم.
مصاحبه ای را شنیدید با پریگل، یکی از زنان افغانی که در کارهای دستدوزی مهارت داشته و از این طریق آیدی به دست می آورد. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به اخبار برنامه که فروزان حبیبزاده تقدیم می کند.
طبق گزارش آژانس خبری پژواک، شماره از اشتراک کنندگان در جرگه ملی مشورتی صلح که هفته گذشته در کابل دایر شد، درهای خاصی برای رسیدن به صلح دائمی با خود داشتند. اناهیتا سروری، یکی از مهاجران افغان مقیم ایران که به خاطر اشتراک در جرگه مشورتی صلح به کابل آمده بود، تدویر این جرگه را یک آغاز خوب برای تأمین صلح در افغانستان خواند. سروری گفت که مذاکره با تمام مخالفان مسلح دولت و پاکستان و تعیین تاریخ مشخص برای خروج نیروهای خارجی از طرحهای پیشنهادی وی بود. عاطفه منصوری، یکی دیگر از اشتراک کنندگان این جرگه که از ولایت هرات آمده بود، گفت توجه جرگه علاوه بر این که در مورد مذاکره با مخالفان مسلح می باشد، باید در فکر مذاکره با کشورهای همسایه خصوصا پاکستان نیز باشد. وی همچنان گفت که درباره بهبود وضعیت اقتصادی مردم توجه گردد، زیرا این کار در تامین صلح نقش مهم دارد. اعضای شورای ملی، شورای علمای زنان سرشناس، نمایندگان کوچی‌ها، جامعه مدنی، مهاجران، معلولان و نمایندگان بعضی از نهادهای غیر دولتی شامل اعضای جرگه ملی مشورتی صلح در کابل بودند. با گزارش آژانس خبری باختر، هفته گذشته تعمیر یک مکتب ابتدایی دخترانه در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیز افتتاح شد. احمد شاه سعادت، سخنگوی ریاست معارف بادغیز، گفت این مکتب در یک طبقه به مصرف 48000 دلار آمریکایی کمک بانک جهانی اعمار شده است. با گفته آقای سعادت، این مکتب دارای 6 صنف درسی و 6 اتاق اداری می باشد که دختران این مکتب قبلا در زیر خیمه درس می خواندند. و بنابر گزارش آژانس خبری وقت به روز چهارشنبه گذشته، جشن عروسی 220 دختر و پسر در هتل آریانای شهر مزار شریف برگزار شد. سید حیدر هاشمی، مسئول دفتر نمایندگی آیت الله سیستانی در شهر مزار شریف گفت این مراسم از طرف نمایندگی آیت الله سیستانی در شهر مزار شریف سازماندهی شده بود. هاشمی افزود علاوه بر پرداخت مصارف عروسی برای هر یک از شعا و عروس، 30,000 افغانی پول نقد و 28 قلم وسایل خانه نیز کمک شده است. این چهارمین دور جشن عروسی جوانانی است که توان مصارف عروسی را ندارند و با کمک افراد متمول و طور دستجمعی در شهر مزار شریف عروسیشان برگزار می‌گردد.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.